اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. در کلمه قصار 417 نهج البلاغه آمده است که یکی پیش امیرالمؤمنین گفت استغفر الله ربی و اتوب الیه. این آدم آدم آلوده ای بود و تظاهر به این ذکر کرد. مولا فرمود سکلت که اموک، فرمود استغفار 6 مرحله داره. یکیش پشیمانی از گذشته، دوم تصمیم بر بازنگشتن به گناه، سوم اداء حق الناس، چهارم اداء حق الله. اینها رو خوندیم. پنجم ان تعمد الى اللحم الذي نبت على السحت فتذيبه بالاحزان حتى تلصق الجلد بالعزم وينشا بينهما لحم جديد. گوشت هایی که بر اثر حرام بر اندامت روئیده با اندوه بر گناه آب کنی تا چیزی ازش باقی نماند و پوست به استخون بچسبه و گوشت تازه در میان اونها بروید. این پنجم. ششم و سادس ان تزیغ الجسم علم الطاعه هما ازقته حلاوت المعصیه. آن که به همان اندازه که لذت و شیرینی گناه رو به جسمت چشانده ای، زحمت و مرارت طاعت را نیز به آن بچشانی. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در مکاسب محرمه می‌فرمایند الندم علی ما مضا والعزم علی ترک العود الیه ابدا. حقیقت توبه است. ندم نباشد، عزم نباشد، توبه‌ای در کار نیست. اداء حق الناس و حق الله شرط پذیرش توبه است. و مرحله پنجم و ششم که امروز خوندیم شرط کمال توبه است. این هم از این کلمه قصار 417. بعد از این مراحل مولا فرمود فعند ذالک تقول استغفر الله. بعد از این مراحل جای گفتن استغفر الله ربی و اتوب الیه است. خب، سخن پیرامون منشأ عبادیت طهارات ثلاث بود. جناب آخوند فرمود عبادات طهارات ثلاث عبادیتشون برخواسته از استحباب نفسی اینهاست. خب دو روز به تحلیل کلام آخوند نشستیم. مرحوم محقق نائینی می‌فرماید که شما منشأ رو تنها می‌خواهید از کانال وجوب غیری ببینید، استحباب نفسی ببینید، امر نفسی ببینید. خوب این مشکلات رو دارید، بیایید منشأ رو چیز دیگر ببینید. لب کلام منشأ عبادیت امر نفسی متعلق به ذل مقدمه است. امر نفسی متعلق به صلات، این امر نفسی متعلق به صلات چتره، چتری که اجزا رو زیر سوال میبره. تکبیرت الاحرام، قرائت، رکوع، سجود، تشهد و همه اجزا رکنیان و غیر رکنیان. اون امر سله تولید امر زمینی می کند، یعنی کبر، یعنی اقرأ القرآن، یعنی ارکع، یعنی اسجد. منتها امر نفسی زمینی خروجیش چیه؟ خروجیش اینه که اگر کسی قرائتش را ریاءً به جا آورد، نمازش باطله. چرا باطله؟ چون چتر سله به صورت امر نفسی زمینی رو همه اینا آمده. نقل میکنن یک کسی خیلی قرائتش رو متین و سنگین داشت میخوند. دو نفر وارد مسجد شدند، یواشکی ولی به جوری که شنید خود طرف. گفتن ماشاءالله عجب قرائتی. گفت نمازشو شکست، گفت خبر ندارید روزه هم هست. اگر کسی رکوعش را ریاءً به جا بیاره، قرائتش را ریاءً به جا بیاره، خب باطل نمازش. چرا باطله؟ چون اون امر سله به عنوان چتر رو همه اینها قرار گرفته. خوب تا اینجا که بحثی نیست، ما میخواییم بگیم این چتر رو گسترش بدید. این چتر رو بر شرایط هم قرار بدید، کما این که سل اجزا رو میگیره شرایط را هم بگیره، وضو را هم بگیره، غسل را هم بگیره. چه اشکال داره؟ موجب عبادیت در اجزا و شرایط یکسانه. مرقوم میفرمایید فالموجب لعبادیت الوضوء هو الموجب لعبادیت الرکوع. فالموجب لعبادیت الغسل هو الموجب لعبادیت السجود. والموجب لعبادیت تیمم هو الموجب لعبادیت تکبیرت الاحرام. پس بنابراین سوراخ دعا رو گم نکنید. سوراخ دعا اینجاست. همه چیز را در پوشش چتر امر نفسی ذل مقدمه ببینید. این تحلیل جناب محقق نائینی که با و تحقیق بیان فرموده. این قلتی که خودش بر خودش وارد کرده بدون آن که دیگران وارد کرده باشند. این قلت خروجی این فرمایش شما این است که همه شرایط صلات درشون قصد تقرب شرط باشه. از جمله شرایط صلات طهارت از خبث. نباید بول خون بدن با آن آلوده باشه. پس در طهارت از خبث اونجا هم باید شما بگید باید قصد تقرب کنید، در حالی که هیچ کس نگفته. سطر از شرایط، باید در سطر هم قصد تقرب بشه. و قص علی ذلک سایر الشرائط، ما الفرق بین طهارت من الحدث و طهارت من الخبث. چطور شما در طهارت از حدث قصد قربت رو شرط می دانید، در حالی که در طهارت از خبث قصد قربت رو شرط نمی دانید. جواب دادند که مرحوم نائینی میگه چتری که من درست کردم، چتر درست کردم بر شرایط. این چنین هست، یعنی با این چتر به شما گفتم طهارت از خبث هم امر غیری داره. رکوع امر نفسی ضمنی داشت، طهارت از خبث امر غیری دارد که از ناحیه سله آمده. ستر امر غیری دارد که از ناحیه سله آمده. من با این چترم این مقدار درست کردم، منتها غرض از شرایط متفاوته. برخی از شرایط حاصل نمیشه مگر با قصد قربت، و لذاست که در وضوع باید شرط قصد قربت کنی. اما برخی از شرایط مثل طهارت از خبث بدون قصد قربت هم حاصل میشه. این اشکال نداره. آنچه من درست کردم این که شما برای عبادیت این طهارات سلاس از محدوده امر نفسی بیرون نرو. این محدوده امر نفسی امر غیری را درست میکنه، منتها این امر غیری گاه به گونه ایست که بدون قصد قربت امر غیری نیست، و گاه به گونه ایست که بدون قصد قربت هم امر غیری است. مهم این است که من عبادیتش رو از بیرون نیاوردم، از خود امر نفسی آوردم. بعد یه ادعای عجیبی داره مرحوم نائینی، میگه حتی در اجزا هم که من امر ضمنی درست کردم در مقام ثبوت اشکال نداره که جزئی بدون قصد قربت هم جزء باشه، گرچه در مقام اثبات نداریم. در مقام اثبات همه اجزاء صلات قصد قربت در اونها شرطه، اما در مقام ثبوت هم ایشان میگوید من اشکالی نمیبینم که چیزی جز باشد قصد قربت در آن شرط نباشد. لازمه جواب این قلت تعبدی بودن برخی از اوامر غیری در حالی که ستون فقرات امر غیری توسلی بودن است. جواب مرحوم نائینی این نیست. ایشون میپذیرد تعبدی بودن وضوع را، منتها میگه شما این تعبدی بودن را از استحباب نفسی وضوع نیاور، این تعبدی بودن رو از همون سله بیار. منتها شما میگید چرا این تعبدی رو عرض میکنم که در طهارت از خبث نداریم؟ میگیم شارع در طهارت از خبث خود طهارت رو دیده، نه قصد قربتش رو. این تعبدی بودن رو شما از کجا میارید؟ از بیرون میارید. میپرسید چطور شارع مقدس منشأ را امر غیری گرفته؟ میگیم منشأ را شارع مقدس امر غیری نگرفته، همون امر نفسی گرفته. منتها امر غیری ها رو دو جور دیده شارع. امر غیری هایی که غرض از آنها بدون قصد تقرب به دست نمیاد، دو، امر غیری هایی که غرض از اونها بدون قصد تقرب هم به دست میاد، منتها این قصد تقربشون رو بیرون نیاورده، خود امر نفسی آورده. خب این فرمایش مرحوم محقق نائینی در حد فهم قاصرمون. یک جواب مرحوم آقای خویی به استاد بزرگوارشون دارند و اون جواب این است که صلات دو بخش داره، یک اجزا، دو تقید به شرایط، نه خود شرایط. تقیدون جزءون و قیدون خارجیه. نفس شرایط و نفس قیود خارج از متعلق امره. فتقید الصلات به طهارت شرطون، لا طهار به نفسهی. چرا؟ چون اگر طهارت به نفسهی، طهارت از حدث رو میگم، شرط باشه، فمل فرق بین رکوع و طهاره؟ یه فرق باید بین جزء و شرط باشه. تقید به طهارت شرط صلاته. بنابراین ایشان میگویند که اصلا ما چیزی به نام مقدمه داخلیه نمیپذیریم. اجزاء رو مقدمه داخلیه نمیگذاریم. مقدمه نیست، خودشه. مقدمه باید بیرون باشه. بر این اساس اصلا سله روی طهارت نیامده آقای من، روی تقید صلات به طهارت آمده. پس بنابراین اون سله روی طهارت اصلا نیامده تا شما عبادی بودنش را از این ناحیه بر مسند بنشانی. این فرمایش شاگرد فرهیخته مرحوم آقای نائینی. فما افاده قدس سره من التحقیق خاطع جدا ولا واقع موضوعی له اصلا. این فرمایش مرحوم آقای خویی. و اما اونی که مرحوم آقای خویی روش وای نیستاده و ما روش وای میستیم این است که ایشون گفت در مقام ثبوت مانعی نیست، حتی اجزا هم مثل شرایط باشند. یعنی چی؟ یعنی برخی از اجزا قصد قربت در اونها شرط نباشه. بله، در مقام اثبات نداریم جزئی را که بگیم قصد قربت درش شرط نیست. از مرحوم نائینی میپرسیم در مقام اثبات همراهیم نداریم، در مقام ثبوت شارع مقدس صلات را یک مجموعه دیده، یک بسته دیده. این یک بسته قابل تصور نیست که برخی از اجزایش قصد قربت در شرط باشه، قصد قربت در شرط نباشه. قابل تصور نیست. اگر مقصودشون از لا مانعه، یعنی لا مانعه عقلن درست، میپذیریم از ایشون. قانونگذار معتبر ذات مقدس ربوبی هست، این معتبر 10 جزء قربی دیده و 5 جزء غیر قربی. اگر مقصودشون این است که لا مانع عقلن، اما اگر مقصودشون این است که مانع شرعی نیست، قطعا مانع شرعی هست، چون صلات رو شارع مقدس یک پارچه دیده. خب آخرین حرف رو عرض کنیم و پرونده عبادیت طهارات ثلاث رو ببندیم. مرحوم آقای خویی میگوید چه اشکال داره بگیم منشأ عبادیت طهارات ثلاث دو چیز باشه، یکی امتثال امر نفسی استحبابی باشد و مکلف اصلا به مقدمیتش توجه نداشته باشه، مثل اغتسال جنوب با غفلت از اتیان صلات بعدش، یا اصلا قصد داشته باشه نماز را نیاورد. این امر نفسی استحبابی شکل گرفته یا نگرفته؟ شکل گرفته و غسلش هم درسته. این یک. دو، بگیم این طهارات ثلاث رو باهاش قصد توسل الال واجب هست، قصد توسل الال واجب. این هم میتواند منشأ عبادیت باشه، منشأ عبادیت باشه. چرا؟ چون در تحقق قصد قربت آنچه شرط است این که این فعل مضافتن الی المولا اتیان بشه، این فعل ارتباط با مولا داشته باشه و در کسی که وضو به جا میاره، غسل به جا میاره، مقدمه را در خارج به جا آورده، مضافتن الی المولا، هم با امر نفسی استحبابی می توانیم عبادیت طهارات ثلاث رو بر مسند بنشانیم، هم با قصد توسل الی الواجب می توانیم عبادیتش را بر مسند بنشانی. مرحوم آخوند دو راه دیگر را هم بیان کردند و بعد از بیان این دو راه دیگر وارد اقوال حول وجوب المقدمه می شویم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.